این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
جناب آقای علیرضا قربانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب قربانی، اگر که اشتباه نکنم شما تا کنون در سفر استرالیای خودتون یک اجرا در بریزبن داشتید و امروز هم اجرای دوم خودتون رو در سیدنی خواهید داشت. آیا این نخستین سفر شما به استرالیا هست؟
بله، این نخستین بار هستش که من سفر دارم به استرالیا. البته قبلش لازم میدونم حتما خدمت شما و همه دوستان عزیزان و همیهنان عزیزم که صدای بنده میشنون عرض درود و سپاس داشته باشم. امیدوارم ایام به کام باشه. بله، من اولین باری هستش که سفر استرالیا رو دارم و این تور رو برنامه‌ریزی کردیم برای اجرا در شهرهای مختلف استرالیا.
جناب قربانی، حضور در استرالیا و اجرای کنسرت در این کشور رو تا کنون چگونه دیدید؟ تفاوت اجرای کنسرتتون در کشوری مانند استرالیا با ایران رو در چه دیدید؟
ببین، طبیعتاً نکات مهمی وجود داره. اولا اینکه خب پراکندگی جمعیت در کشوری به این بزرگی با این وسعت با تعداد اندک ایرانیایی که حضور دارن خب کار یه مقدار متفاوت میکنه و البته به جهت اینکه کارهای زیرساختی در این کشور خیلی به درستی طی سالیان سال انجام نشده، ممکنه که این سابقه خیلی محکمی برای برنامه‌های فرهنگی و ایونت‌های هنری وجود نداشته باشه، ولی حتما نیاز بوده که یک انجمنی مثل ما دکتر یا هر کسی که دغدغه این کار رو داره پا پیش بذاره و بر اساس حسش، احساس تکلیفش، برای اینکه بتونه هنر کشورش رو، فرهنگ کشورش رو هم زنده نگه داره، هم باعث رشد و تعالیش توی فضای خارج از ایران و بین کامیونیتی های دیگه که در این کشور زندگی میکنن زنده نگه داره و توسعهش بده، حتما این به عنوان احساس وظیفه و احساس نیاز وجود داره. من هم واقعیتش این هستش که اجرای خارج از ایران رو و به خصوص شرکت در فستیوال های بین المللی موسیقی رو فقط بر اساس همین وظیفه علاقه‌مندم و با تمام عشقم و اشتیاقم و انرژیم در واقع حضور پیدا میکنم. طبیعتا اینجا بازم عرض میکنم به جهت تعداد آدم هایی که ممکنه حضور داشته باشن در کنسرت قابل قیاسی است، ولی خب شرایط خاص دیگه داره. به جهت فضا و امبیانس و روحیه‌ای که شما اینجا دارید و میدونید بین همیهنانتون هستید، ولی در خارج از ایران یک هم احساس شعفی به وجود میاره و هم اون احساس رسالت و وظیفه‌ای که دارید برای که اندازه خودتون و به اندازه توانتون و انرژی و پشتوانه معرفتی و دانشی که دارید توی این مسیر گام بردارید و فرهنگ و هنرتون رو به هم ایرانیانی که خارج از ایران هستن و هم احتمالاً خارجیانی که علاقه‌مند به فرهنگ‌های مختلف هستن ارائه کنید.
جناب قربانی، شما از معدود اساتید موسیقی اصیل ایرانی هستید که در ارکستر ملی ایران به رهبری آقای فرهاد فخرالدین حضور داشتید. ارکستر ملی ایران زمانی از حضور بزرگانی همچون استاد محمد رضا شجریان و ساخته‌های آقای علی تجویدی بهره‌مند بود، اما به نظر می‌رسه که در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های فراوانی رو تجربه کرده. شما به عنوان فردی که زندگی حرفه‌ای خودتون رو در این راه گذاشتید، اگه قرار باشه ارزیابی از عملکرد ارکستر ملی ایران از گذشته تا به امروز داشته باشید، اون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولا که ممنون از حضرت عالی. من حتما خودم رو بدون تعارف شاگرد میدونم تا
اختیار داریم
معلم از بس برسته تعاوضا هم نمیگم، واقعیت هایی که وجود داره. نکته که وجود داره، در سال 1378 بعد از اینکه جناب استاد محمد رضا شجریان در تهران و اصفهان با ارکستر موسیقی ملی همکاری کردن به دلایل متعدد که قابل شاید الان تو بحث ما نگنجه، دیگه فعالیتشون ادامه پیدا نکرد با ارکستر موسیقی ملی و من بر اثر ارتباطی با استاد علی تجویدی داشتم و شاگرد ایشون باشم معرفی شدم به ارکستر موسیقی ملی و تقریبا 10 سالی هم خواننده سولیست و هم خواننده ثابت ارکستر موسیقی ملی بودم. این حرکت اولا که بسیار بسیار تو زمان خودش حرکت نوعی بود، به یک نیاز مبرم و ضروری برای جامعه بود که رخ داد و استقبال کم نظیری شد، ولی به مرور زمان و با تغییر شرایط هم مسائل مدیریتی و اداره ارکستر کم کم مشکلاتش بیشتر شد و نگاه مدیران در سطح کلان به مقوله فرهنگی و هنری به خصوص تغییر کرد. با تغییرات بزرگ مدیریتی در سطح ریاست جمهوری اینا، تغییرات باعث شد که مثلا نگاه ها متفاوت بشه و همین تفاوت نگاه ها و سلیقه ای عمل کردن باعث شد که در واقع به ارکستر موسیقی ملی ضربه بخوره و تحلیل رفت. و البته که به مرور زمان شما میدونید که از آن سالیان سال هستش، نه در ایران، در تمام دنیا هر آنچه که بحث فرهنگ و هنر به صورت جدی تر هست، متاسفانه هم به جهت کیفیت هم به جهت کمیت تحلیل رفته و رو به افول هست و ارکستر موسیقی ملی و حتی موسیقی جدی هم همین گونه است. یعنی مخاطبینش تحلیل رفتن و کمتر شدن و سلاقی که یه مدار سطحی تر هستن و کم عمق تر هستن و یه مقداری چرسه هنر به خصوص فست فودی هستن گسترش پیدا کردن در تمام دنیا، این مختص ایران هم نیست و این شامل ایران هم شده دیگه. یعنی می‌دونیم که فعالیت هایی که جدی هست مثل ارکستر موسیقی ملی هم البته افت کیفیت داشتن طی این سالهای گذشته. البته عرض کردم دلیل، مهمترین دلیلش تأخیرات و سلیقه‌ای برخورد کردن مدیران و کسایی که مسئولیت هایی توی این زمینه دارند بوده و به هر حال الان خیلی شاید نتونیم بگیم که ارکستر موسیقی ملی خیلی جدی داریم، که حداقل این جمله رو میتونیم صحه بذاریم که مخاطبین خاص و مخاطبین گسترده ای نداره.
حالا جناب قربانی، اگر بخوایم دامنه این تصویر رو کمی بزرگتر ببینیم و نظر شما رو درباره سر تحول موسیقی اصیل ایرانی، اون هم پس از انقلاب سال 57 در ایران بپرسیم، تحول موسیقی اصیل ایرانی رو در خلال این تقریبا 4 دهه چگونه تحولی میبینید؟ آیا موسیقی اصیل و سنت ایران پس از 4 دهه در جایگاهی قرار گرفته که در شأن این هنر باید باشه؟
ببینید، دوران متفاوت و در واقع تغییرات عمده ای داشته. بعد از انقلاب به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی تقریبا میشه گفت که تمام موسیقی های دیگه به جز موسیقی سنتی یا موسیقی اصیل ایرانی که اونم بیشتر آنسامب یا سازبندی سازهای ایرانی هستن، بعد از یک وقفه کوتاهی رشد کردند و شروع به گسترش پیدا کردند و تقریبا در یک خلأی تنها موسیقی که اجازه فعالیت پیدا کرد و البته خب خیلی از جوانهای اون زمان که امروز جزء پیشکسوتان و بزرگان این کار هستن با تمام توانشون بر اساس نگاه در واقع ایثارگرانه و فداکارانه بعد از انقلاب و اون جو و شرایطی وجود داشت، با تمام انرژی و توانشون، خواسته های قلبیشون برای مردم کار کردن، موسیقی تولید کردن در جهت اون حوادثی که بعد از انقلاب پیش اومد، تو زمان جنگ همینطور و با همه ناملایماتی که وجود داشت، حتی بی‌مهری هایی که به اینها میشد، واقعا با تمام توانشون این کار کردن و این باعث شد یه حجم گسترده ای از جوانها و کسایی که علاقه‌مند به موسیقی ایرانی میشدن در واقع رجوع کنن به موسیقی ایرانی. یه طیف گسترده از آموزشگاه های موسیقی تو دهه اواخر 60 و اوایل 70 گسترش پیدا کرد. یعنی قابل توجه هست اینکه انقدر آموزشگاه این تعداد هنرجو از سازهای مختلفی که قبل از اون حتی نمیشناختن، مثل کمانچه، مثل قیچک، مثل نی که خیلی کم طرفدار بود، مثل عود، ولی خب باز اختصاص دادن و انحصار موسیقی فقط به این نوع موسیقی خود این ضربه زد به اینکه سالهای سال در واقع موسیقی فقط آنچه که قابل ارائه در رادیو تلویزیون و محافل عمومی بود فقط موسیقی ایرانی بود، تا زمانی که در دهه در واقع سال 1376 به بعد، شاید 78 اینا، درها به روی موسیقی پاپ باز شد و یک خیلی یا حجم بزرگی از نوازندگان، خوانندگان، آهنگسازها و کسایی که دلمشغولی نسبت به موسیقی پاپ داشتن، اینها رشد کردن و گسترش باور نکردنی پیدا کردن. خود به خود موسیقی ایرانی باز تحت تاثیر قرار گرفت و این بازم برمیگرده به اون عدم مدیریت صحیح و این که آدمهایی که باید توی این مسئله کلان فرهنگی و هنری مدیریت بکنن نه ثابت بودن نه در بسیاری از موارد صاحب سلیقه و صاحب صلاحیت بودن توی این. و نگاه های شخصی و برخورد های سلیقه‌ای باعث شد هر روز اینها آسیب ببینن، یعنی می آمدن به صورت مقطعی بخش از موسیقی، بخش از موسیقی اصیل، بخش از اون چی که در واقع جزء هویت ماست گسترش بدن، ولی باعث ضربه زدن به بخش های دیگه می شدن. روند هم رو به رشدی داشته و ولی در این سالهای گذشته این نمودار به نظر من رو به افول بوده، هم به جهتی که کمی نسبت به 10 سال گذشته، هم به جهتی کیفی افت کرده. ولی آنچه که امروز میتونیم نسبت به 40 سال گذشته، این دوران 40 ساله بگیم، حجم و تعداد کسانی که تو عرصه موسیقی ایرانی هم فعالیت میکنن، هم به صورت جدی، هم به عنوان هنردو و علاقه‌مند به موسیقی ایرانی هستن، تقریبا قابل مقایسه با قبل نیست و این خودش نوید مهم و خوشایندی رو میده.
جناب قربانی، موسیقی تقریبا همون پیرو فرمای شما، اون هم در سبک‌های مختلف اون، به صورت کلی پس از انقلاب اسلامی در ایران با موانع و فراز و فرودهای گوناگونی مواجه شده. حتی در سالهای اخیر برخی از کنسرت‌های خود شما که در زمینه موسیقی اصیل فعالیت می‌کنید بارها به دلایل نامعلوم لغو شده. با در نظر گرفتن شرایط کنونی که در داخل ایران برای موسیقی وجود داره، شما آینده موسیقی رو در ایران چگونه آینده می‌بینید؟
خب به صورت دقیق پاسخ دادم به سوال شما کمی مشکله، ولی من همیشه نگاه امیدوارانه دارم، چون توی هر دوران و هر زمانی با همه سختی های خودش، با همه فشارهایی که وجود داره، با همه کج سلیقگی ها یا عدم مدیریت های صحیح، افرادی هستن که توی کار خودشون خبره تر هستن، افرادی هستن که دغدغه دارن، افرادی هستن که احساس تکلیف و احساس رسالت میکنن و نسبت به هم نسلان، هم دوره ها یا همیهنان دیگرشون در واقع مقدار فرهیخته تر هستن و همیشه نه تنها عرصه هنر و فرهنگ و هر کسی تو ژانر کاری خودش، سیاست در واقع کاری مشخصی دارن که در واقع تاریخ رو این افراد رقم زدن. تو هنر اونایی که این روحیه رو دارن، توی سیاست اونایی که این روحیه رو دارن، توی بیزنس و در واقع مسائل اقتصادی کسایی که در واقع توش بیشتری دارن، ذکاوت بیشتری دارن، فکر بهتری دارن، اندیشه بهتری دارن. توی موسیقی هم همین گونه. یعنی شاید بهترین راه اینه که بگیم امیدواریم که این روند رو به تحلیل در یک جایی در واقع متوقف بشه و شما بارقه های از امید رو به صورت پررنگ ببینید، که این هم قطعا به دست جوان هاست، کسایی که نسبت به هم نسلای خودشون عرض کردن فرهیخته تر، باهوش تر، الوستگی بیشتری نسبت به فرهنگ و هنرشون دارن و با دانش و کسب تجربه و در واقع مطالعه مسیری که موسیقی تا امروز پی کرده، نه تنها نذارن این موسیقی هر روز لاغرتر و ضعیفتر بشه، همین بلکه بتونن کمک کنن به این که این جهانی تر بشه، نگاه روی موسیقی و فرهنگ ایرانی نگاه مثبت‌تری بشه با امید به آینده بیشتر.
جناب آقای علیرضا قربانی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید و براتون اوقات بسیار خوبی رو در زمان اقامتتون در استرالیا آرزومندم.
خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم. من هم از شما سپاسگزارم، هم از دوستان عزیز و خصوص دوستانم در مادرتو که واقعا دغدغه فرهنگی دارن برای این کار و قطعا و یقینا اگر عشقشون، دلشون، قلبشون برای موسیقی و فرهنگ ایرانی نمیتپید، این کار به این سختی و دشواری و که این رسالت رو به عهده داره، مسئولیتش رو به عهده نمیگرفتن. و این ایام که در واقع تو استرال بودیم، ایام بسیار خوشی بوده هم برای من و تا اینجا خاطرات بسیار بسیار رقم زدنی و به یاد ماندنی برای من بوده. امیدوارم در ادامه برنامه هم میهنان عزیزم و هم در ملبورن هم در سیدنی ببینمشون و دستشون رو به دوستی و مهر بفشارم و هم میهمانشون باشم هم میهمانشون. خونه دل پیمان منم چون شور تران تویی چون آه
زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.